سلام، خیلی خوش اومدین به کاتولیت شماره 189. چون خیلی چهره جدید میبینم امشب، من یه مختصر توضیح بدم کاتولیت اصلا چیه. ما یه جمع ایرانی هستیم که هر جمعه شب اینجا جمع میشیم دور هم دیگه راجع به موضوعی صحبت میکنیم. موضوعا بسیار متنوع هستن، میتونه موضوع ورزشی هنری باشه تا موضوع سیاسی فرهنگی. و امشب در خدمت آقای دایی شاشوری هستیم و تنوع برنامه هم خیلی متفاوت هستش. امشب مثلا راجع به اندیشه میتونیم حرف بزنیم و ممکنه یه شب دیگه باشه که فقط صرفا راجع به سینما حرف بزنیم. امشب آقای دایی شاشوری در خدمتشون هستیم. این جرأت رو به خودم میدم که ایشون معرفی کنم. اندیشمند بزرگ و معاصر ما از برجسته‌ترین نویسنده‌های شاید معاصر بتونه بگیم و اون فرهنگی لغات علوم انسانی سیاسی اجتماعی که نوشتن بارها تجدید چاپ شده و فکر کنم هیچ مترجم نیست که از این استفاده نکنه. و یا شاید کسی بودن که نیچه رو به جامعه فرهنگی ایران نشون دادن، آشنا کردن با ترجمه‌هایی که از کتابای نیچه داشتن، مثلا کتاب چنگوف زرتوش که در واقع یه جورایی تألیف کردن دوباره این کتاب، من به خودم اجازه ندادم تألیف کردن ترجمه کردن. و خب همه با ایشون آشنا هستیم و راجع به امشب موضوعی که می‌خوام صحبت کنم راجع به مفهوم غرب‌زدگیه که شاید این نکته‌ای باید خوب باشه یادآوری کنیم که تو اون زمانی که جامعه روشنفکری ایران داشت میرفت به سمت ضد غرب شدن بعد از ماجرای 28 مرداد، بعد از اتفاقاتی که افتاده بود و روشنفکری مشروطه که شده بودن زمان غرب دوست بودن و شدن ضد غرب، ایشون اومدن نقدی نوشتن در راجع به غرب‌زدگی. و حالا بعد از سالها از اون گذشته امشب دوباره در خدمتش هستیم راجع به این موضوع صحبت کنن. فقط قبل از اینکه من بریم سراغ سخنرانیشون و گوش کنیم، یه نکته رو بهتون بگم که ما برنامه کفلی خیلی دوست داریم که از نظرات شما مخاطبا استفاده کنیم. برای همین امشب یه کاغذ سفیدی هستش که یه کاغذی هستش که میچرخونیم بینتون و اگر نظر خاصی نسبت به کفلی دارین و یا پیشنهاد سوژه خاصی دارین یا کسی رو میشناسید که میتونه به مفید باشه برای ما، لطف کنید تو این کاغذ بنویسین و بتون ازشون استفاده کنین. همونجوری که گفتم ما موضوعامون خیلی متفاوته. موضوع تو هر زمینه که شما بزنید تو برسما میتونه موضوع داشته باشین، آموزشی باشه یا فرهنگ باشه. مرسی، خیلی ممنون، بیشتر وقتتون نگم برای استفاده میکنیم از صحبت‌های آقای داریوش آشوری. مرسی.
متشکرم. سلام خدمت خانم‌ها و آقایان. بله، این دوستان تا حالا دو سه بار گریبان منده رو گرفتن و کشیدن به این مجلس در ساقای پیش برای سخنرانی. امسال هم با من تماس گرفتم. البته من اول میخواستم که نپذیرم، حالا به دلیلش رو میگم، ولی بالاخره اصرار کردم و من پذیرفتم. دلیلش هم این است که من گرفتار این بیماری آکوفنم، بیماری سرصدای گوش، که وقتی بالا میگیره تمرکز منو به هم میزنه و بنابراین دوباره میکانیکا اگر دیدید که بنده ریپ زدم یا اینکه گریپاش کردم، بدونید که علتش این چیزه، این آکوفنه. و اما وقتی با من مذاکره کردن که راجع به چه تمی صحبت بکنیم، من به نظرم اومد که این تم غرب‌زدگی به حال یک جوری من از خیلی جوانی باهاش درگیر بودم. یعنی من با جلال آل احمد دوست بودم و بعد او کتاب غرب‌زدگی که در آورد توی مجله کیهان ماه اول بار در آورد که بعد سانسور آمد اونو حذفش کرد، ولی بعدا به صورت زیرزمینی کتاب رو دو مرتبه چاپ کرد و پخش کرد. و خود من اون موقع دانشجو بودم در دانشگاه حقوق دانشگاه تهران و این کتاب رو تو دانشگاه فروختم، یعنی دو تعدادی شد به دانشجوهای دیگه. ولی من کتاب رو که خوندم به نظر من خیلی اشکالات داره، لحاظ اطلاعات تاریخی، جغرافیایی، منطق کار، پروسه، خیلی سستی ها داره. و بعد من اولین مقاله نقد غرب‌زدگی رو من در همون سالها نوشتم. اولینش در سال 1346 منتشر شد که علامت زنده بود هنوز، سال بعدش فوت کرد. در سال 1346 ولی اون مقاله انعکاس هم زیاد داشت و در واقع اولین مقاله شاید از نوع خودش بود در این زمینه، در نقد غرب‌زدگی. من عنوانش هم گذاشته بودم هوشیاری تاریخی. بعدها همین اون مقاله باعث شد که احمد فردی که واضح این اصطلاح غربزدگی بود، یکی از دوستان منو فرست که آشنا بود فرستاد سراغ من که اون دوستان آمد گفتش که فرید میخواد تو رو ببینه. منم پذیرفتم و رفتم دیدن فرید. اون موقع دکتر خاندری اون دستگاه توی فرهنگ ایران رو اسم دهیاش خاطرم نیست، بنیاد فرهنگ ایران رو اونجا رو انداخته بود و تازه هم اونجا راه افتاده بود و میخواست که خب چند پروژه های تحقیقاتی انجام بدن. از جمله فردید رو دعوت کرده بودن که بیاد یه فرهنگ فلسفی تعلیف کنه، چون دائم اون اهل لغت و لغت بازی بود و خیلی روی لغات و کلمات تکیه میکرد و البته اون کارم مثل خیلی کارهای دیگه‌اش که بعدی میکرد انجام نداد. به حال ما در اون دفتر اول بار من فردید رو دیدم. فردید خیلی از مقاله من ستایش کرد و از این که من میتونم بنویسم، چون بعدا ما فهمیدم که یکی از گرفتاری‌های بزرگی خودش این بود که نمیتونست بنویسه. و حالا گیر و گرفتاریش رو توضیح بدم علتش چی بود. و بعد هم دیگه در دوران بعدی من دورانی که سردبیر مجله علوم اجتماعی بودم در مؤسسه تحقیقات اجتماعی، مؤسسه تحقیقات اجتماعی با واسطه دانشگاه تهران بود و مدیرش احسان نراقی بود و رئیسش دکتر از سران جفه ملی دکتر صدیقی بود. دکتر صدیقی بود و من دعوت کردم، میخواستن مجله برای علوم اجتماعی راه بیندازن، من دعوت کردم به عنوان سردبیر اون مجله و من رفتم و قبول کردم و اون مجله رو منتشر کردیم چندین شماره. و اونجا دیگه من با فردید بیشتر تماس کردم از طریق دکتر ابوالحسن جلیلی که معاون نراقی بود در اون مؤسسه و با هم دوست شدیم. مرد بسیار نازنینی هم بود و ولی خیلی ارادتمند فردید بود و یک شب هم من دعوت کرد منزلش و که فردید رو از نزدیک ببینم و من اون شب خیلی تحت تأثیر حرفای فردید قرار گرفتم و برام خیلی جالب بود، چون در ایران من آدم اینجوری متمرکز روی یه تم و بعد هم اینجور پرشور بسید تو حوزه فلسفه نداشتیم. و من خب از خیلی نوجوانی علاقمند به فلسفه و به مسائل فلسفی بودم و خیلی منو جذب کرد به هر حال. یا بعدم فضایی بود، فضای سالهایی که میرفت به طرف دهه 50، فضایی بود که همینطور متراکم میشد از نفرت نسبت به رژیم شاه و همچنین جریانات حاد چپ ضد غربی و یا همچنین جریانات اسلامی که بعدها خلاصه از توش انقلاب اسلامی هم در اومد. یعنی یکی از چیزهای شگفت این دورانی بود که تمام این بسیار جریانات اکسترم چپ و اکسترم مذهبی با هم دیگه جایی به هم رسیدن. با خالصا اینجا عوامل زیادی در این قضیه دخالت داشت که ما فعلا ازش میگذاریم. فردید این اصطلاح غرب زدگی رو حوالی فکر می‌کنم سال 1340 ساخته بود. ما یه کنفرانسی محمد درخشش که وزیر آموزش و پرورش بود در کابینه امینی یک گروهی رو جمع کرده بود که اینا یک برنامه‌ای بنویسن، سیاستی برای آموزش در ایران و فرهنگ در ایران، از جمله فردید و آل احمد. و آل احمد اونجا تو مجلس تحت تأثیر حرفای فردید قرار گرفت. فردید اونجا این تم غربزدگی رو به اصطلاح مطرح کرد و این مفهوم غربزدگی و خود این کلمه شاید تنها کلمه این بود که از کل جریانات فکری ما از مشروطه به این طرف به این صورت شکل گرفت و جا افتاد و همگانی شد. و خب بقیه مفهومایی که ما میشناختیم همشون مفهومای ترجمه‌ای بودن، از با آشنایی با زبان فرانسه، با فرهنگ مدرن، با زبان سیاسی مدرن، با مارکسیسم، با لیبرالیسم و امثال اینها. خب این دستگاه‌های مفهومی اینها ترجمه می‌شدن به زبان فارسی، یا یعنی اینکه یا یعنی که این کلمات رو میمدن و به کار میرفتن. تنها کلمه اوریژینالی که مارک ایرانی داشت و توی ایران ساخته شد همین کلمه غرب زدگی بود که سرنوشت تاریخی مهمی هم پیدا کرد. و خود این ترکیب تو خیلی معناداره و گویاست، یعنی غرب، خب مقصود از غرب اروپا و اروپای غربی به خصوص و امریکا، و یا به زبان امروزی بگیم دنیای مدرن، دنیای صنعتی، دنیای توسعه یافته، دنیای پیشرفته، به هر عنوانی که بگیرید از این چیزها. ولی این ترکیبش با زدگی خب خیلی معنای تازه‌ای بهش میداد. زدگی پسوندی است در فارسی، زده و زدگی، که برای چیزهای نامطوع و ناخوشایند به کار میرفت، یا به معنی گرفتاری و بیماری، مثلا طاعون زدگی و بازدگی، هر شود که مثلا بیماری زدگی. من اینجا اکتصاد دیگم یادداشت کردم که
مار زدگی
بله، فقر زدگی، سیل زدگی، ببینید همش بارهای مفهومی منفی داره، برای چیزهای ناخوشایند، آزاردهنده، آسیب رساننده و همثال اینها. و این ترکیب که فردید ساخت در واقع پس پشتش همین داستان چیز بود، این که چگونه ما زده غرب هستیم، ما چگونه بیمار غربی مرواقع. حالا من هم میگه همون اول کتاب غرب زدگیش که غرب زدگی میبینیم مثل سن زدگی، میدونید که سن چجوری مثل گندم رو از تو میخوره و پوکش میکنه، و ما همینجوری، یعنی ما اصالت خودمون رو از دست دادیم، فرهنگ خودمون رو از دست دادیم و غرق زده شدیم. البته این اون چه که آل احمد طرح میکرد یه چیز خیلی ساده، بیشتر به اصطلاح سوسیوپولیتیک بود، یه چیز اجتماعی سیاسی بود بیشتر، و بار معنای فلسفی نداشت. ولی اون چیزی که فردید مطرح میکرد به از دید خود او یک بار فلسفی خاص داره، به حال اهل فلسفه بود و استاد فلسفه هم بود، فلسفه درس میداد. اون چیزی که فردید میگفت این است که در واقع اون چیزی که تمدن مدرن میگیم ما، تمدن غربی میگیم ما، تمدن اروپایی میگیم، این یک تمدن بیمار، تمدن دچار انحطاط، دچار در واقع تمام اون چیزی که از رنسانس به این طرف اتفاق افتاده تو این تمدن و تمامی عالمی که ساخته شده بر اساس اومانیسم، اصالت انسان، یا با ترجمه بنده انسان باوری یا عقل باوری، راسیونالیسم، به همه دستاوردهاش، دستاوردهای اجتماعی، سیاسیش، فلسفیش و تمام شکل زندگی بشری که متحول شده بر اثر این دستاوردهای دنیای مدرن، این یک بشری ساخته که از ذات انسانی خودش جدا افتاده. و مهمترین ایرادی هم که او بهش داشت این بود که به حال دین رو و دیانت رو از دست داده، به خدا رو فراموش کرده. البته توی این زمینه فردی در این حال تحت تأثیر، یا حالا به نحوی که خودش میفهمید، تحت تأثیر مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی بود. هایدگر، حالا اسمش در ایران خیلی سر زبان ها هست، در رجبهش این سال ها صحبت شده، بخصوص تحت تأثیر فردی اون زمان ها همش تأکیدش روزیم بود که مارتین هایدگر میگوید که فلان، و خیلی هم با تأکید هایدگر رو تلفظ میکرد. هایدگر به حال یکی از پیشاهنگان نقد تمدن مدرنه، و بلکه با کار عظیم فلسفی که او کرده که مهمترینش اون کار هستی و زمانشه، در آنالیز وضعیت انسان به عنوان، میگه حالا آلمانیش اندرولت زاین، یا به فرانسه میگن اتر دان لوموند، معنای در جهان بودن، و اینکه و بشری که خلاصه فراموش کرده هستی رو که بنیان وجود خودش هست و به خودش متکی شده و خود بنیاد شده به قول فردی. و این کریتیک هایدگر از طریق هانری کوربن منتقل شد به فردی. هانری کوربن که لابد اسمش رو خانمانی شدید یا کتابهاش رو دیدی خوندین، هانری کوربن یک استاد فرانسوی بود اهل فلسفه که فلسفه قرون وسطا رو مطالعه کرده بود و استاد اون زمینه ها بود و بعد هم اومده بود تو زمینه اورینتالیسم و شرق‌شناسی و ایران‌شناسی و از طریق ماسینیون استاد کالج دو فرانس آشنا شده بود با فلسفه اسلامی، با سهروردی فیلسوف متعلق بگیم فیلسوف به حال فیلسوف ایرانی اهل به حال عرفان، با عالم به حال عرفان نظریه اسلامی آشنا شده بود که از جمله نماینده های بزرگش ابن عربی معروفه و سهروردی و این عاشق این دوتا شده بود و به قول خودش افلاطونیان اسلام. و بعد هم از نسلی بود که دو جنگ جهانی رو در اروپا دیده بودن، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، و اینها دیگه وحشت زده از این تمدن مدرن و وحشیگری عجیبی که از توی این در اومده، در مقابل همه امیدها و آرزوهایی که از دوره لومیر پرورونده شده بود و با انقلاب فرانسه پرورونده شد، آینده درخشان بشر و جهان زیبای آزادی و رفاه و فراوانی و همه چیزهای خوب، این بعد جای خودش داد به یه دنیای وحشت عجیب و غریبی که این دو جنگ جهانی که حالا ما ها ندیدیم ولی اونهایی که دیدن خیلی براشون سنگین و گران بود و پیاپی هم در عرض فاصله چند سال. و تو نسل کورمن یه دهی به شدت زده شدن از دنیای مدرن و اندیشه های مدرن و که به طرف اندیشه های قرون وسطایی و دینی گرش پیدا کردن. یکی از معروف تریدانشون رنه گنون معروفه که اون هم فیلسوف بود و بعد هم مسلمون شد، رفت در مصر ساکن شد، حتی قبای مسلمانی هم میپوشید. بله، کوربن در سال 1324 یعنی جنگ جهانی دوم تقریبا تمام شده بود، میاد به عنوان وابسته فرهنگی فرانسه میاد به ایران. میاد به ایران و مجالسی تشکیل میشه در اونجا در انجمن آثار ملی و خب بزرگان ادب اون موقع اهل ادبیات و فلسفه و اینها جمع شدند، از جمله فردیت هم در اونجا بود و اونجا کوربن در واقع این ایده رو مطرح میکنه که خب خلاصه شما بی خودی دنبالتون همه در این ور دنیا مشتاق این بودن که ببینن که اون ور دنیا چه اتفاقی افتاده و میخواستن که به حال یه رونوشتی از اونچه که حالا تو فلسفه ادبیات هر زمینه کل مسائل زندگی مدرن یه رونوشتی از اونچه که در دنیای غربی اتفاق افتاده بود باشن. ولی کوربن به حال به شدت انتقاد میکرد از تمدن مدرن و این رو یه جور خلاصه انحطاطی میدونست برای بشر. هم تحت تاثیر هایدگر هم قرار گرفته بودن، حتی مترجم یه بخشی از کتاب هستی و زمان هایدگر به فرانسه بود کوربن. به هر حال به احتمال قوی فردید نام کوربن، نام هایدگر رو از کوربن شنیده بود و بعد هم خودش زمینه ذهنی آمادهی برای این قضیه داشت. یعنی یک بچه بود از یزد و تربیت مذهبی خیلی قوی داشت و بعدها آمده بود در تهران تو مدرسه معروفی مدتی هم مدرسه طلبگی می رفت. و از یه مدتی هم در حوالی مثلا همون سال 23-24 ماه با صادق هدایت اینها دوست و آشنا شده بود و توی پاتوق اونها کافه فردوسی میرفت و با اینها در تماس بود و به قول خودش غرق زده شده بود. ولی بعد از آشنایی با کوربان و بعد اینکه اون میگه که نه شما چیه دارید خود میرید دنبال فلسفه و حکمت اروپایی، شما این پیش خودتونه و اونجا سهر مردی رو میشناسونه بهش و او فردی تمام سالها دو سه تا مقاله هم توی مجله سخن که تازه منتشر میشد منتشر در زمینه فلسفه و به هر حال رفته رفته کشیده میشه به این که برگرده به همون عوالم مذهبی صوفیانه خودش میشه و بعد هم تمایل زیادی به عرفان نظری پیدا کرد و به عرفان ابن عربی و سهروردی. بعدها البته ابن عربی رو دیگه قبول داشت و به او خیلی استناد میکرد تو اون بحث اسماء که توی حرفای او فراوان هست، ولی دیگه سهروردی رو بهش اعتقادی نداشت چون میگفت اون هوادار اصالت ماهیت بوده و این طرفدار اصالت وجود بود. حالا این بحث اصالت وجود هم این بحث مهمیه توی عرفان نظری و فلسفه هایدگر هم فلسفه اصالت وجوده به اصطلاح بخوایم به فارسی ترجمهش بکنیم. ولی فردی دیگه از گرفتاری‌هاش این بود که نمیتونست بنویسه. آدم صاحب فکری بود، آدم خیلی باهوشی بود و آدم صاحب فکری بود و خیلی هم خوب چیز خونده بود و با فلسفه اسلامی اینا خیلی خوب آشنا بود، با فلسفه اروپایی هم آشنا بود، از خب کلاسیک ها افلاطون ارسطو اینا خونده بود و آمده بود و چیزای مدرن رو هم میشناخت و نکته سنجی های خیلی دقیقی هم داشت راجع به مسائل. اما یه گرفتاری بزرگ این داشتش که خب نمیتونست بنویسه حرفاشو، حرفاشو نمیتونست گله هم بکنه، نمیتونست سازمان و سامانی بهش بده و به قول دکتر نصر میگفتش که این دکتر فردی کارش مثل کسی بود که یه کتاب خیلی عالی نوشته باشه ولی این کتاب بعد کسی بیاد پرتش کنه به هوا و ورق ورق بیفته به زمین و بعد یه بچه بیاد اینا رو جمع کنه سرهمش بکنه و بعد تکه تکه خیلی چیزهای درخشان داره ولی کلش بی سامان و بی ارتباط منطقی. به حال اینجوری بود داستانش تا اینکه توی اون جلسات که چیز در که محمد درخشش برگزار کرده بود که اشاره کردم، آل احمد آشنا میشه با این مفهوم غرق‌زدگی و بعد اون کتاب غرق‌زدگی رو مینویسه که اون باعث میشه که مفهوم غرق‌زدگی میفته سر تو دهنا و بعد یواش یواش دورانی هم بود که این یعنی یه دورانیه که در واقع تمامی این جهان سوم که روزگاری به شدت مشتاق همه چیزهای غربی بود و میخواست که فرنگی معاب بشه و میخواست که به اصطلاح متجدد بشه شروع شده بود یه جوری و کریتیک و حالا چه از طریق ایدئولوژی چپ اکستریم و کمونیسم و نقدهای که کمونیست ها میکردن به غرب با ما دنیای سرمایه‌داری غارتگر و هم چیزهای از این نوع و هم از اون طرف هم جریانات مذهبی که آمده بودن دوباره احیا شده بودن و یک گفتمان تازه یا یک دیسکور تازه‌ای رو پیدا کرده بودن از طریق ترکیب یا رفته رفته ترکیب ایده های مذهبی و ایمانی با ایده های انقلابی مدرن. خب یکی حالا شخصیت شاخصش که همه تون میشناسید مثلا علی شریعتی برس کنید که اسطوره های دینی رو تبدیل کرد به اسطوره های انقلابی مدرن و اینها همچون که میدونید در انقلاب خیلی مؤثر باقی شدن و در کشیدن نسل جمع و بعد هم جریانات انقلابی که یه سر یه وقتی یه سرش جریانات انقلابی چپ زیرزمینی بودن، چریکا و چریکای فدایی و انواع این شاخه‌های مختلفشون، و از اون طرف هم مثلا مجاهدین خلق که ورسیون اسلامی انقلابی رو عرضه می‌کردن. و دورانی بود که به هر حال دورانی بود که اون جهان شرقی تبدیل شده بود به جهان سوم. من بعد نیست راجع به این، چون یکی از نکته هایی است که من روش تکیه میکنم و به نظرم مهم توضیح دادنش، یک توضیحی بدم راجع به این. من مفهوم استنباطی که میکنم از این مسئله هبوط از شرق به جهان سوم چیه؟ این داستان شرق و غرب مقابل هم دیگه، این یک داستانی است که مربوط میشه به همین رشد تمدن مدرن غربی، تمدن اروپایی، و بعد اینکه اینها میان سراغ بقیه ملت‌ها و تغییر به بقیه تمدن‌ها و فرهنگ‌های جهان، از اون فرهنگ‌های آسیایی، چین و هند و ایران و مصر و همه اینجاها، و حتی رشته علمی درست میشه، شرق شناسی، اورینتالیسم، که این شرقی ها میشن ابژه علم، یکی از شاخه‌های علم علوم انسانی مدرن. این به حال رشد شرق شناسی باعث میشه که و خودآگاهی که تمدن مدرن غربی پیدا میکنه به خودش که یه جهان دیگریست و یه انسان دیگریست که میخواد یه جهان دیگری رو بسازه و توانایی ها و قدرت هایی پیدا کرده که بشر پیش از این نداشت. یعنی به همین دلیل دوران قرون وسطا میشه دوران تاریکی، و بعد دوران مثلا قرن 18 میشه دوران لومیر، دوران روشنی، ولی روشنایی که به اساسش چیه؟ تکیه عقل بشر به خودش، و بشر دیگه اتکا به قدرت آسمانی نداره. تا قبل از اون به حال اونچه که بر جهان حکومت میکرد و منشأ قدرت های زمینی بود و همچنین منشأ به حال ایمانی بشر بود، این ایمان به خدا بود، حالا تو دنیای مسیحیت یا تو دنیای اسلام یا کما بیش هر جای دیگه دنیا چنین حضور و ارتباطی بود با امر مابعد الطبیعه، با خدا یا با خدایان هر جور که بگیم. اما قرن 18 هم یه دفعه میاد میزنه زیر همه اینها، در واقع آتئیسم مدرن سرکلش پیدا میشه در مقابل تئیسم، که از توش انقلاب فرانسه هم در میاد. تو انقلاب فرانسه یکی از وجودش حمله به مذهب، حمله به کلیساها، حتی خراب کردن کلیساها و نمادهای مذهبی است دیگه، و بعد هم ایده های به اصطلاح انسان باورانه، اومانیستی، و مقابلش اون وقت جهانهای مثلا جهانهای آسیایی یا افریقایی یا شمال افریقا بگیم که همین به حال یه جور مثلا مصر و شمال افریقا با تمدنهای آسیایی خیلی نزدیکتر، افریقای سیاه رو فعلا کاری بهش نداریم چون اون بعدا میشه ابژه علم آنتروپولوژی، ولی اینا ابژه علم اورینتالیسم هم که یعنی فرهنگ ها و تمدن های قدیمی که آثار زیاد دارن و بعد هم فرهنگ نوشتاری دارن، ادبیات دارن، تاریخ دارن، فلان دارن، اینا میشن ابژه اورینتالیسم. اون افریقای سیاه میشه ابژه آنتروپولوژی. بله، و این اوریان در مقابل اکسیدان یه هویت خیلی بارزی پیدا میکنه، و بعد میشه همینطور گفتم میشه ابژه علم غربی. سیاها و بعد دانشوران غربی، چون از گیاهشناس و علم پزشکی و اینها گرفته تا هنرمندان، نقاشا، نویسنده ها و فلان، همه می اومدن و این جهان های ما قبل مدرن رو مطالعه میکردن، طراحی میکردن و حال مثلا بهش کنجکاوی نشون میدادن. ولی با این دید که ما این که بشریت کمال یافته در مقابل اون بشریت عقب مونده، و بعد هم کلونیالیسم اروپایی، یعنی استعمار، از قرن 16 هم که که اینها راه میفتن با کشتی‌هاشون میرن قاره امریکا رو اول کشف میکنن، بعد اونجاها رو کلونیزه میکنن، بعد میان به سراغ کشور تمدن‌های قدیم آسیایی، اینا در چین و ژاپن و جنوب ایران اینجاها کلونی‌های درست میکنن و پایگاه‌های درست میکنن برای تجارت و برای نفوذ سیاسی و امثال اینها. این دو دنیاهای شرقی وقتی که قدرت دنیاهای دنیای غربی رو میبینن، در مثل یکی از چیزهای بزرگش مثلا این اسلحه‌های آتشی بود که اینا به خودشون آورده بودن، تفنگ و توپ و امثال اینها، اختراعاتشون، دستاوردهاشون، و خلاصه دیگه تا قرن 19 هم دنیاهای شرقی کاملا کلونیزن یا تحت سیطره کامل قدرت‌های اروپایی هستن. حتی کشورهایی مثل ایران، حتی هم زیر فشار قدرت‌های کلونیال غربی و روسیه که باز یه قدرت اروپایی است، مقدار زیادی ایران کوچک میشه دیگه، و اون امپراتوری بزرگ مقدار زیادی آب میره و میشه به آخرش میشه همین حجم کلونیش. ولی یه بخش عمده این آسیای میانه تا آسیای قفقاز و اینها جز امپراتوری ایران بود. و این ولی دیگه از اوایل قرن 19 شروع میکنن به انحطاط کامل این تمدن‌های آسیایی، و مثلا مهمتریناشون تمدن چین و ایران، مثلا جنگ‌های ایران و روس یکی از عوامل اساسی این شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، یکی از عوامل اساسی دیگه فروپاشی از درون این تمدن کهن 2000 ساله بود. همچنین تمدن چین، تمدن هند و همه این تمدن‌های کهن، به هر حال تمدن مصر، اینا همشون دیگه از فرو می‌پاشن یا از درون به هر حال اون استحکام قبلی خودشون رو از دست میدن. و به این ترتیب عقده های حقارت دنیاهای شرقی نسبت به دنیای غربی پیدا میشه، و اینکه خلاصه ما باید آدم بشیم. و از اینجاست که چیزی و حال پیدا میشه در این جهانهای شرقی که بعدا نام منورالفکری به خودش میگیره توی دنیای ما. این ژاپنی ها هم دوره میجی میگفتن ما باید آدم بشیم، یعنی باید شبیه اروپایی ها آدم بفرستادن اینجا که یاد بگیرن علم مدرن، تکنولوژی مدرن و تقلید شیوه زندگی مدرن، رفته رفته لباس و خوراک و پوشاک و آداب رفتار و آداب زندگی اجتماعی، همه چیز میخواست به مدل غربی باشه و به مدل به اصطلاح قدیمی خود ما متجدد باشه. و نسل‌های اولیه اون چیزی که ما بهش میگیم منورالفکران و منورالفکری، همه حاوی این ایده ها بودن، و به خصوص این تمدن فرانسوی و فرهنگ فرانسوی نفوذ عمیق و عظیمی داشت توی همه این جریانات. اینجا به هر حال یه جور زادگاه این تجدد یا مدرنیته است، و همه خصوصا سعی می‌کردن که مقلد باشن. و این تقلید وقتی ولی عوامل و عناصر این جهان‌های جهان مدرن وقتی میومد به جهان شرقی خیلی حیرت انگیز بودن. حتی مثلا فرض کنید که اول بار دوچرخه که آمده بود اونجا، خب دوچرخه خیلی چیز عجیب و غریبی به نظر میاد، حالا اتومبیل و چیزای دیگه با سر جای خودش. یعنی ناصر مظفرالدین شاه که آمد به اروپا، اینجا یه دونه چیز خرید، برادران لومیر رو چون سینما رو اختراع کرده بودن زیر برج ایفل نمایش میدادن، خوشش آمد و یک دستگاه چیز خرید برد ایران، و یه عکاس باشی داشت که و اون درسته براش فیلم میگرفت و فیلم نشون گرفت، از اون موقع از اون دوره فیلم هایی هم مونده. به هر حال این رابطه یه قدرت بین جهانهای شرقی و جهانهای غربی این بود که این طرف جهان قدرت مطلق، جهان عقل، جهان پیشرفت، جهان ترقی، جهان آینده روشن و همه چیزهایی که مثبتن، اون باید دنیای عقب مونده است، دنیای عقب، دنیای ذلیل، دنیای درمونده است. و بعد هم حالا علتش چیه؟ علتش اولین روشنفکران ما، منورالفکران ما، اولین کلمه منورالفکر ترجمه این اکلره فرانسه است، و منور و فکری در جمعه اکلرسیسمانه در واقع، که از اصطلاحاتیست که ولتر و دیدرو و اینها آوردن با خودشون و مال دوران به اصطلاح لومیر. اولین متفکران ما که به این فکر میفتن خلاب چرا ما بدبختیم، چرا ما عقب موندیم، چرا اونا پیش رفتن و میتونن پیش رفت بکنن، پاسخهایی که داده میشه خیلی جالبه. یکی از اولین هاش مال عباس میرزا ولیعهد فتح‌علی‌شاه است که در جنگ های ایران و روس سردار سپاه ایران بود و بعد میبینه که ولی کارش پیش نمیره، برای سپاهش یه سپاه ایلیاتی عقب مونده هنوز تیرکمونی و اینهاست و سپاه روس سپاه رژیمانتوی خیلی با نظم و آرایش مدرنه و قدرت داره. و بعد طبعا یک گفتگویی هست بین عباس میرزا و آمده جوبر نماینده ناپلئون که آمده بوده اونجا و در تبریز میاد عباس میرزا رو میبینه. عباس میرزا این نوشته، جوبر تو سفرنامه خودش نوشته این رو، میپرسه که خب فرنگی تو بگو چی شده که شما اینقدر پیش رفته، شما اینقدر خلاصه از ما جلو هستی و چرا ما نمیتونیم برسیم؟ شما آیا خدا به شما بیشتر نظر لطف داره؟ آیا مثلا خورشید بهتر میشه بیشتر میتابه به عالم شما یا فلان و بهمان؟ نه، چیه؟ به فرنگی تو به من بگو. و خود این پرسش خیلی پرسش معناداریه که فرنگی تو به من بگو، یعنی دیگه یه تمدنیست که فرهنگیست که دیگه از درون خودش جواب نمیتونه بگیره برای مسئله خودش، مسئله خودش رو از جای دیگه، اون عقل کله فرنگیه آمده از او میخواد. و این ترتیب اول منور الفکرهای ما که شروع کردم به نوشتن راجع به ما تفکر کردم، مثل هم شباید که این وکیل ایرانی که در تفلیس بود
آخونزاده
ببخشید من این آکوفن باعث میشه که حافظه من گیری پاش میکنه. بعد این آخونزاده و دنبال اون میرزا آقاخان و دیگران اینا همه گفتن که علتش، یعنی در این یه وجدان تاریخی تازه پیدا کرده بودن و این وجدان تاریخی تازه خب و کاری که اروپایی‌ها کرده بودن روی باستانشناسی مثلا و باستانشناسی ایران و کشف تاریخ ماقبل اسلامی ایران، چون ما تا اون زمان فقط چیزی که از ماقبل اسلام میدونستیم همین چیزی بود تو شاهنامه فردوسی بود و یه بودن مثلا تو تاریخ طبری و اینا راجع به دوره ساسانی فقط اصلا نمیدونستیم چیزی بس مثلا هخامنشی هم وجود داشته. و بعد اینا رو به حال باستانشناسی اروپایی میاد کشف میکنه و بعد اینکه تاریخ ایران یه تاریخ خیلی طولانی است، چند دو سه هزار ساله است و بعد هم فرهنگ و تمدنش یه فرهنگ و تمدن دیگری بوده و بعد عرب ها آمدند و زدند و داغون کردند و اینها و بعد خب پس علت این آمدن عرب است و اسلام است و اینها درسته. و بعد هم تأثیر ایده های لومیه، ایده های انقلاب فرانسه در این جماعت منور فکری باعث میشه که اینا به شدت به انتقاد از تمدن و فرهنگی گذشته، تمدن بخصوص اسلامی میپردازن و همشون به حال یه جوری شیفته دوره ساسانی و دوران ماقبل اسلام میشن و اینا دوران مثلا رضاشاه این ایده ها، این نگاه بر فضای روشنفکری ما، حالا یعنی منورالفکری ما حاکم بود. روشنفکری بعداً مفهومی است که بعداً میاد. حالا توضیح میدم. بل اینا عمومی بود دیگه و اینکه اصلا ما در واقع جز این حالا طبیعتاً همیشه عقده‌های حقارت، رسانتیمان، کندوزی نسبت به وضعیت خود اینا سبب میشه که آدمیزاد دنبال علتش بگرده. و بعد شروع میکنه دلایلی پیدا کشف کردن و این دلایل میتونه خیلی هم البته بیپایه باشه اما آرامش بخشه. به هر حال اینکه ما ملت بسیار متمدن پیشرفته بودیم، عربای عقب مونده موشخور صحرایی فلان آمدن با یه دین ابتدایی خالص ما رو منکوب کردن و سرکوب کردن، تمدن ما رو ویران کردن و ما باید برگردیم به این. هم دیگه مثلا دوره رضا شاه همه آرمان این بود که ما باید برگردیم به دوره ساسان، به تمدن ساسانی، ولی البته با داشتن امکانات و ابزارهای دنیای مدرن. و خب مثلا رفرماسیون رضا شاهی که میخواد صنعت بیاره و نهادهای جدید مدرن بیاد، اینها همه اینها تلقی میشد که ما داریم در واقع به یک جوری به اصالت ایرانیت خودمون برمیگردیم و اسلامیت در واقع دفع میشه. و اسلامیت به عنوان تو از دیدگاه منور الفکری تو مثلا یه چیز تحمیلی به نظر میامد. باری این جریان بود و که حالا دو مرتبه هم برگشته دیگه. و منور الفکرهای ما بعدش هم جریانات چپ میاد، چپ اکستریم میاد. مثلا با جریان مثلا 53 نفر شروع میشه، ارانی و یارانش که تو زندان بودن و بعد که از زندان آزاد میشن میان حزب توده رو درست میکنن و ایده های رادیکال چپ که به شدت هم ضد مذهبی بود دیگه و مدلش هم مدل آلمانیشون چیزی بود که در اتحاد جماهیر شوروی ساخته و پرداخته شده بود. اینها این جریان جریانات چپ، ولی بعد رفته رفته در جوارش بعد از جنگ با جنگ جهانی دوم که نظام رضا شاهی از هم میپاشه، ایران با اشغال ایران و رضا شاه تبعید میشه و مملکت به حال به هم میریزه، دو مرتبه جریانات مذهبی قوت میگیرن و میان روی صحنه و یکی از اولین چیزهایی که پیدا میشه هم جریان فدایان اسلام دیگه که نواب صفوی و همدستهاش باها که کارهای تروریستی میکردن و همچنین وقتی دو مرتبه سربلند کردن آخوندها که سرکوب شده بودن در دوران رضا شاه، همین خود آیت الله خمینی بود دیگه که اون کتاب کشف اسرار رو در 1324 نوشت بر ضد کسروی و پیروان کسروی. اینجا به حال که تنش شدیدی بین جریانات مختلف بود، از یه طرف جریانات چپ اکسترم که ضد مذهبی بودن و از این طرف جریانات مذهبی، از این طرف احمد کسروی بود که بیشتر تحت تأثیر همون ادامه ایده های منور الفکری بود و اینکه عقل و عقلانیت قرصه باید بیاد جای خرافه و مذهب، ولی یه جور مذهب هم میخواست باشه، این خدا رو هم لازم میدونست برای اینکه شاید با یه جور مفهوم مثلا کانتی برای اینکه قرصه مردم وفادار به عقل و به اخلاق بمونن. خلاصه این جریانات با هم دیگه پیش میان. مثلا یکی از شاخه‌های مهم این جریان مثلا وجود مهندس بازرگان در دانشکده فنی و جریانی است که او را میاندازه و جریان اسلامی که او را میاندازه، که یه جریان اسلامی البته به یک معنای روشنفکرانه است که میشه گفت که یه جور روشنفکر دینی، پدرش همین مهندس بازرگان بود، ولی اینا هم شروع میکنن به رشد کردن. مهندس های هنوز هم کانون مهندسان اسلامی هستن و مهم هم مثلا تو رژیم جمهوری اسلامی. بعد اینها هم به حال میان به جرد و یک نوع اسلام به حال رفته رفته پالوده از خرافات و یه جوری آرایش یافته به عقلانیت و علم مدرن رو هم میارن با خودشون و همین. و این جریان همطور هست که مثلا بعد همطور گفتم بعد کربن میاد ایران و بعد فردی تحت تأثیر کربن قرار میگیره و این ایده غرب زدگی شروع میکنه پیدا شدن، نطفهش بسته شدن که بعد فردی اینو فرمولش میکنه به هم تحت همین کنسپت، همین عنوان غرب زدگی، بیماری غربی، غرب دچار شدن، دچار عوارض شوم تمدن مدرن شده. به قول فرفری اصطلاحات خیلی زیادی بود، قاره زدگی هر شبت که چیزایی من یادداشت کرده بودم اینجا مکر لیل و نهار زدگی، طاغوت زدگی، و همش با این عناوین زدگی بیان شد. اینا البته روی یوتیوب هست الان چیزهاش، چی میگیم نارو که لینکاش برای در روی یوتیوب هست، میتونید ببینید و دیدنی هم هست. بابن بعد مثلا 28 مرداد هم نقش خیلی مهمی بازی، کودتای 28 مرداد نقش خیلی مهمی بازی کرد در این میانه، یعنی سقوط حکومت مصدق که حکومت ملی بود. و من خودم در 28 مرداد یک جوان نوجوان 15 ساله بودم و ما از نزدیک شاهد بودیم جریان رو، و به همین دلیل هیچ وقت کینه این جریان رو ما فراموش نکردیم، یعنی نسل من فراموش نکرد. حالا اونایی که مثلا 15 سال از ما بیشتر بودن یا هم سن و سالای من، اینا ما دیگه هیچ وقت فراموش نکردیم اون جریان رو. و شاه و رژیم شاه به هر حال هر چقدر هم تلاش میکرد ولی نتونست خودش رو به حال حیثیتی برای خودش توی ذهنیت ما پیدا بکنه. و بعد هم جریان فرهنگی و ادبی که شروع شد در هم جهشی پیدا کرد در دهه 40 که همین مال نسل من بود و ماها بودیم در اون جریان، و همه اینها و همه اون جریان به حال با رژیم شاه هیچ نوع الفتی نداشت و همه به حال به یه نحوی ضد رژیم شاهی بودن. و بعد از اون طرف هم جریانات اکستریم چپ و شلیکی و اینها پیدا شده بود. بعد انقلاب های جهان سومی هم نقش خیلی مهمی بازی میکنه در این جریان، انقلاب چین، انقلاب الجزایر، انقلاب بعد آخرش انقلاب کوبا، یکی از چیزهایی که خیلی تاثیرگذار بود در ایران و در کل جهان سوم انقلاب کوبا بود که یه عده مثلا انتلکتوئل شهری پیشاهنگ انقلاب توده‌ای شدن، زدن به کوبا اینا و شد مدلی برای جهان سوم و در امریکای لاتین و جاهای مختلف و در ایران هم خب نمونه هاشو دیدیم دیگه که پیدا شدن. به هر حال مجموعه این فضای ضد غربی بود و حتی رفته رفته خود رژیم شاه هم با علاوه ایدئولوژیک دنبال یه جور اصالت ایرانی افتاده بود و به هر حال اینکه باید همه چیز با اصالت ایرانی باشه با مدهای مختلف خودش، این هم رواجی داشت توی فضاهای روشنفکری ما. حتی از لحاظ آداب معاشرت و نشستن و برخاستن و حسمونه درست کردن و مخده گذاشتن و چه و چه و چه ها این هم بود دیگه، یه بازگشت به خود و اصالت خود رواج عمومی پیدا کرده بود. و در همین سالها بود که مثلا از سال 46-47 اینا بود که من خودم باز دانشتر با فردی از نزدیک از نو برخورد کردم و با او در تماس بودم و منزلش میرفتم و به هر حال یه جوری ایده های او من رو هم گرفته بود. و بعدا من متوجه شدم که تعداد زیادی از هم نسلای منو گرفته و حتی بعدا دیدم از نسلهای جوانتر هم به حال تحت تأثیر قرار گرفته بودن ایده غرب زدگی. تا اینکه ولی من رفته رفته در اثر معاشرت با فردی متوجه شدم که این خلاص پایه کارش خیلی استحکامی نداره و خیلی در هم بر هم خیلی شلوغه. و اگرچه مثلا حرفایی که میزد باعث شده بود که خود من مثلا میرفتن یه دیگه شروع کردم ادبیات تصوف مطالعه کردن، هایدگر مطالعه کردن و اینها. و بعد از دو سه سال من از فردی بریدم. اما از همطوری گفتم از نسل من چندین نفر به حال بودن و تحت تاثیر فردی و بعدها هم بعضی هنوز هم هستن. فردی داری با انقلاب اسلامی یه دفعه یک میدان بزرگ پیدا کرد. به حال هر اون در دوره شاه هم اگرچه گاهی وقتی پاش میفتن از شاه هم ستایش میکرد علیحضرت گفتن به طرف معنویات و اینها، ولی حرفایی که میزن حرفایی به حال همین با استناد به قرآن و به حدیث و به آراء صوفیه و این حرفا بود به اضافه هایدگر. ولی هایدگری که او مطرح میکرد هایدگر کاملا صوفی بود، یعنی با علمان اسماء ابن عربی در واقع هایدگر رو تفسیر میکرد و یه جوری با چسب و قیچی به همدیگه میچسبن. ولی با انقلاب اسلامی یه دفعه میدان بزرگی برای فردیت پیدا شد. این حرفایی که او میزد طبیعتاً باب دل تمام جریان انقلابی بود، که انقلابی اسلامی نسل جوان انقلابی اسلامی بود که به شدت ضد غربی و ضد امریکایی بودن دیگه، و اینها جمع شدن دور فردیت براش مجلس گذاشتن در تالار فرهنگ و این میومد و سخنرانی میگه و سخنرانی های عجیب و غریب با زبان عجیب و غریب خودش، ولی یه عده شیفته های خیلی بزرگ هم پیدا کرد، بعضیشون هم چهره های خیلی جالبی بودن و هنوز هم موندن. و به هر حال فردید گفت ایبه می جنبه گفتی هنرش نیز بگوی، یه بچه خیلی جذاب هم داشت که حتی خود من رو سالیانی جذب کرده بود، و با اون انرژی که او حرف میزد و با اون نحوی که او ایده هاش رو طرح میکرد و به حال القا میکرد و با یه جور استعداد خاص ویژه خودش این کار اینو مطرح میکرد، تاثیرگذار بود تو ذهنهای جوان. مثلا که احمد صدری که الان در امریکا استاد جامعه شناسیه، البته با پسو جوانایی که زمینه مذهبی داشتن و از خانواده های مذهبی می اومدن، حالا دیگران از روشنفکرایی که بعد حالا از جریانات چپ می اومدن یا به حال یه جور آزاداندیش بودن، اینا ممکن بود مدتی جذب بشن دور بر فردی بسخن، ولی بعد از مدتی پراکنده میشدن از دور برش. اما اونها که زمینه مذهبی داشتن، فردی در واقع یه جور چفت و بستی بود بین فلسفه اروپایی و فرهنگ فلسفی اروپا و اسلام و فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی، به حال به نحوی که فردی تفسیرش میکرد دیگه، و این بازار داشت و باستوس با انقلاب اسلامی بازار خیلی وسیع پیدا کرد و عده زیادی دیگه دور برش رفتن و براش منبر رو دم دستگاه گذاشتن و حتی برنامه های سخنرانی شد چیزاش رو انونسش رو توی روزنامه کیهان چاپ میکردن. و بعد در این حال فردی خب تم اصلش هم تم غرب زدگی بودی و عده‌ای از اینها رو بیشتر اونقدر تحت تأثیر قرار داده بود که اینها یک نفرت عجیبی از غرب و تمدن غربی و تمدن مدرن پیدا کردن، مثل این آقای فاسس یادم بیاد میگم میشکاک، اصلا بعضی از اینها رو در واقع حالت بیمارگونه بهشون داد، این نفرت و کیکینتوزی در مقابل مدرنیته و غرب و این حرفا. هنوز هم هست چیزاشون توی بازی، همشون روی آنلاین هم هستن، میشه رفت دید چیزاشون رو. و از فردی اسباب دستش هم شد، جریانات سیاسی هم شد، یعنی تو جنگ قدرتی که در درون جمهوری اسلامی درگیره همون دوران اول، جریان به اصطلاح لیبرال هایی مثل بازرگان و بنی صدر و اینها رو میخواستن بزنن، هم جریانات اون طرفی، همین خامنه‌ای و رفسنجانی و بعد همین رئیس مجلس این دسته اینها لاریجانی ها و امثال اینها، که اینا از بچه های از خانواده آخوندی بودند و بعد میخواستن که یک جریان قوی مذهبی ضد غربی درست کنن، که همینه که رفتن بعد سفارت امریکا رو هم اشغال کردن دیگه. بله اینجا اینها شروع کردن از فردید استفاده کردن برای اینکه اون حریفانشون رو بزنن، و فردید تو اون سخنرانی ها که میکرد به شدت به بازرگان و به بنی صدر بد و بیرا میگفت و بازرگان رو نماینده طاغوت و نماینده شیطان میدونست. و بعد به عبدالکریم سروش که به حال اون موقع از کارل پوپر صحبت میکرد و از یه جور تحت تأثیر فلسفه کارل پوپر بود. خب عبدالکریم سروش رو هم میگم عبدالرجیم سروش. بله به این ترتیب حتی یک جوانی پیدا شد که جوان گویا من اصلا ندیدمش هیچ وقت، ولی گویا جوان با استعدادی بوده و اهل فلسفه و عرفان و فلسفه و حتی اهل موسیقی و اهل مسائل علمی اینها هم بود. اسمش فوت کرد، حالا شاید اسمش یادم بیاد، ولی اون اتفاقا اون به شدت تحت تأثیر فردید قرار گرفت و یه کتابی هم نوشته درباره به اصطلاح حکمت معنوی. و اون کتابش به هر حال یه جور کتاب استاندارد و برای فردیدیان. و بعدم فردید وقتی که فوت کرد یه چند سالی رهاش کردن تو خونش، مثل اینکه در تنهایی به سر می برد و بعد خونش رو خریدن و اونجا رو تبدیل کردن به این مرکز فرهنگی مرکز فلسفه مرکز به اصطلاح پژوهش فلسفی، حالا اسم دقیقش یادم نیست. به این ترتیب به هر حال فردید و مفهوم غرب زدگی او خودش رو در با انقلاب اسلامی جا انداخت و تبدیل کرد به یک به صورتی که از پایه‌های ایدئولوژیک رژیم جدید و عده زیادی از مقامات و از رجال این رژیم به هر حال همه فردیدن و شاگردای فردیدن. ولی با جریانات بعدی و دل سرد شدن عده زیادی و از طایفه فردیدیان هم عده زیادی کشیدن کنار و از او دیگه به او دلبستگی نشون نمیدن، ولی چند سالی خیلی هم دفاع میکردن. از جمله وقتی من خودم اون مقاله مفصل رو، مقاله 50 صفحه‌ای من نوشتم روی اینترنت هست در مثلا درباره من مفهوم غرب زدگی و مسائل فردیدی، اونا بر عده زیادی آمدن و جواب دادن و به حساب حمله های سخت به من کردن. اما از فردیدیان اصیل یا اونایی که به حال تأثیری گرفته از فردید، هنوز چند نفری هستن که آدم های درخشانی هم، مثلا آدم های زحمتکش هم مثلا و کارهای خوب میکنن، مثل این آقای بیژن عبدالکریمی یا این آقای سیاوش جمادی مثلا. اون هم در جوانیش در میرفته به محضر نوشته خودش به محضر فردید و از او تأثیر میگرفته، ولی بعدا الان خب آدم مستقلیست. ولی فردید در این حال نیروی محرکه جماعتی از نسل جوان بود داره که برن دنبال فلسفه و جدی بگیرن فلسفه رو. از این بابت بحث مثبت فردید رو هم باید یادآوری کنیم. خب من دیگه بیش از این شما رو خسته نمی کنم. من فکر میکنم اگر حوصله بکنید اون مقاله منو بخونید، چون قضیه مفصله. یعنی اینکه من در واقع تحلیل کردم، البته یکی از شاگردای فردید به اسم محمد مددپور همین آمد این جلسه مجالس بعد از انقلاب که فردید میرفت بالای منبر، این سخنرانی اینو ضبط کرد و این سخنرانی رو به صورت کتاب چاپ کرد به اسم دیدار فرهی و چیزی آخر و فتوحات آخر الزمان. بله من البته از سالهای پیش دیگه با فردی مناسباتی نداشتم و به شدت هم حتی ازش دل زده شده بودم. آخرین بار هم که من دیدمش در دانشگاه ادبیات بعد از انقلاب بود، یه مجلسی برای ابن سینا گذاشته بودن، ایاج افشار و اینها. فردید هم آمد اونجا، رفت بالای منبر و شروع کرد از هم حرفای خودش زدن و بعد که من با تابوت و تابوتیان 40 سال مبارزه کردم و چه کردم و از اینجور حرفا. از حالا تابوت رو چجور تعریف می که با زهوس و دهوس یونانی و لاتینی یکی می گرفت و این حرفا و قرآن در آباد ماش کرد، خلاصه خیلی تظاهرات مذهبی تحوا آوری کرد. من خیلی بد اومد که بعدش هم تو راه بدیدم باید سلام علیک هم نکردم و همین باعث شد که اون بعد در چندین مجلس از این مجالسش به شدت به من فقط به خیلی فحش میداد، به نراقی فحش میداد، حتی به دکتر مهدوی که خیلی بهش مدیون بود واقعا. به مهدوی و چون فردید دکتری نداشت و مدرک دانشگاهی به اون صورت که استادش بود، ولی به خاطر نفوذ دکتر مهدوی در دانشگاه او رو به عنوان استاد پذیرفتنش با ماجرای قانون نیاد. به هر حال من در اون مقاله تحلیل کردم که اولا زبانش رو تحلیل کردم که چه جوری زبان پرخاشگره، در واقع بیچفت و بحثیست، و بعد هم اینکه این چه جوری میاد مثلا محی الدین عربی و علم الاسماء محی الدین عربی رو با مفهوم با زایس فراگه هایدگر و پرسش از وجود این حرفا چه جوری با هم دیگه اینا رو قطعی میکنه و این ملانجی که این میسازه، این آمیزهی که این میسازه چقدر بیپایه است و چقدر، و بعد هم چقدر این خیلی میرفت به سراغ زبانشناسی و لغتشناسی و من نشون دادم که به کلی ریشه شناسی که این میده به کلی خودسرانه و بیپایه است و در واقع بیشتر توپخانهش بیشتر از اونجا کار میکرد، از راه زبانشناسی، از راه تحلیل لغات، نشون دادن هم ریشگی لغات البته بر اساس ایده همین اسطوره امت واحده در قرآن که گویا همه زبان ها از یه منشأ آمدن و بعد این میخواست نشون بده که این فلان لغت مثلا عربی هم ریشه فلان لغت فارسی و ریشه فلان لغت یونانی، حتی مثلا برای تاوی چینی هم با طریق مثلا عربی و یه چیز دیگه هم ریشگی پیدا میکنه. خیلی به لحاظ علمی واژه شناسی و فیلولوژی حرفای خیلی بی ربطی بود، ولی این انقدر اینا رو با قدرت و با اعتماد به نفس و با انرژی ادا میکرد که اولش آدم بخصوص جوانم که باشی و حضرت استادی که اونجا نشسته آدم جرأت نمیکرد شک بکنه، ولی بعدن من نهایی رفته خوندم دیدم نه اینا خب همش مزخرفات دیگه. من همه اینا رو به حال تو اون مقاله نوشتم، اگه حوصله کردید اون مقاله رو مطالعه بفرمایید.
بفرمایید. ا راستش اینکه اشکال بزرگ زبان فارسی خط عربی است.
آیا بعد این رجوع چیز دیگه صحبت می‌کنیم سر همین بحث بگم، کسانی که سوالی رجوع به این متن این حرفا داره اجازه بدید سوالشون رو بکنم، چون اونا مباحث دیگری است انشاءالله یه شب دیگه در خدمتتون خواهیم بود.
من درست متوجه نشدم، یعنی که شما فرمودید من متوجه نشدم که تدریجی بفهمید که این واژه غرب زده رو مشخصا آقای فردید اولین بار به کار برد.
بله
فردید مفهومش رو من متوجه نشدم.
نه بله خب غرب زده فردید تو هم لغت خوب میساخت و بعضی از لغتاش هم موندگار شدن، مثلا برای فنومنولوژی پدیدارشناسی رو ساخت که خوب بود و الان همه به کار میبرن و چیزهای دیگه. بعضی واژه هاش هم اونایی که به صلاح مریدش هستن به کار میبرن، مثلا برای هرمنوتیک یه لغتی زندآگاهی ساخته، چون به معنای زند به معنای پهلوی به معنای تفسیر اوستا زندآگاهی ساخته، خب یه دیگه به کار میبرن، ولی مثلا ترکیباتی مثل مرگ آگاهی، ترس آگاهی، امثال امام ساختی که تحقیقات خوبی هستند و تو حوزه فلسفه های اگزیستانس کاربرد داره. مثلا برای آنگواس فرض کنید که ترس آگاهی ساخته که میشه به کار برد.
من بخواهی فکر میکنید که اون بار مفهومی منفی که فرمودید از ایشون شروع شد؟ چون ما سرمازدگی، گرمازدگی همه اینها رو داشتیم. در این حال دقت کنیم که حافظم اون غزل آفزده، شراب زده، خواب زده رو من احساس بکنم نمیدونم از شما میپرسم که آیا این بار منفی از ایشون؟
نه، همه زده ها و زدگی ها منفی. مثلا در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و سلاحی به شیخ و شعب زده. نه، اون من اونجا بار منفی نداره، ولی در بعضی ترکیبات مثلا سیل زده و مثلا با همه ترکیبات از این نوع اینا من بارهای من بار منفی دارم.
من می‌خواستم سوال کنم وقتی صحبت از غرب زدگی می‌کنیم که خب می‌خواستم ببینم از غرب چه مفهومی داریم. شما راجع به اصطلاح چی که نتایج غرب قدرتش رو زیاد کرده، قدرتمند، کلونیالیست، نمی‌دونم همه اینها صحبت کردید، ولی خب اینها تنها به جای امتیاز غرب نیست، غرب بالاخره به جای دیگه هم داره. یعنی همین پیشرفتی که کرده، منظور خلاصه در دو کلمه اینیست که آیا غرب زدگی از در واقع به نوعی ناشناختن خود کل غرب پیش میاد یا نه؟
خب از دید اونهایی که این تمدن مدرن رو که تمام مثلا اومانیسم تمدن مدرن، انکار خدا، انکار اتصال بشر با یه عوالم غیبی و غیره رو انکار میکنن، خب این وجه منفی داره، یعنی در واقع انحراف بشره، گمراهی بشره. و فردیت هم در واقع به همین معنا به کار میبرد غرب زدگی رو. و
آل احمد هم به همین عنوان به کار
می‌برد؟ آل احمد نه، خیلی فلسفی نبود، البته آشنایی هم با فلسفه نداشت، خودش هم میگفت، ولی بیشتر یه جور گفت سوسیوپولیتیک، بیشتر جمع اجتماعی سیاسی داره. مثلا آل احمد در واقع حافظه تاریخی چیز داره، از حزب توده در جوانی‌هاش توده‌ای بود و بعد هم نیروی سوم با خلیل ملکی و اینها، در واقع برداشتش بیشتر یه برداشت سیاسی اجتماعی از اون نوع بود. منتها بعدش هم خب تحت تاثیر فردیت که قرار گرفت، مسئله که ما سنت خودمون رو، اصالت خودمون رو از دست دادیم، این در واقع شده بود محور حرفاش. مثلا به همین خاطر خب خیلی هم متناقض بود از این بابت ها. مثلا آل احمد، اینو من توی مقاله رجوع ساعدین هم نوشتم که مثلا میرفت توی یه ده میدید که ساعدی هم اینجوری شده تحت تاثیر آل احمد، میرفت توی یه ده میدید که اونجا که تراکتور آمده بود، مثلا ملت با وسایل مدرن اینا کار میکنم، گفت این تراکتور آمده خلاصه اینجا که بنیان فرهنگ و زندگی اینها رو زیر و زبر کنه و اصالتشون از دست بدن. میرفت توی ده دیگه میدید که مردم فقیرن و گرسنه و بدبخت و فلان و هیچی نه، از وسایل مدرن چیزی نیست، گفت بله اینا خلاصه محرومند و فلانند و همش هم تقصیر مثلا دولت است و رژیم است و اینها. اینجور تناقضات هم به هر حال درش بود. ولی خودش سعی میکرد، البته لحاظ رفتاری خیلی مدلش ژان پل سارتر بود و خب خانمش هم سیمونه دانشور بود که میتونست چیزیش مثلا شبیه سیمون دو بوار باشه. آره خب زندگی مدرن که اتومبیل داشت، فلان داشت، بعدم سعی میکرد که یعنی استیلیزم مدرن هم برای نسل فارسی اینها آورده بود، ولی در این حال یه جوری دلش هم برای سنت هم تنگ میشد.
سنت مساویست با مذهب؟
یه جوری تو همان دیگه، بله یه جورایی با همان، یعنی به هر حال سنت هم لژیتیمیته خودش رو، مشروعیتش رو یه مقدار زیادی از دین میگیره.
بفهم.
چیزی که شما مطرح می‌کنید، خواستم بگم که مسئله‌ای که شما دارید با قرض‌زدگی، نفسی که شما دارید در مورد ترمینولوژی قرض‌زدگی، چون واژه این ترمینولوژی به هر حال در این کانتکست سیاسی اجتماعی جهانی شکل گرفته، بیشتر به دوره پست‌کلونیالیسم که درست ممکنه در همین واژه به کار نرفته باشه تو کشورهای مثلا تو الجزایر یا کشورهایی که مشابه کشور موقعیت سیاسی اجتماعی ایران گذاشتن، ولی ما واژه‌های مشابه شد تو کشورهایی که دوره کلونیالیسم خوشستن گذاشتن تو همین واکنه، یعنی یه جور ریاکشن جنرال بین تمام کشورهای تو دوره پست کلونیال. این به جهت سیاسی شد. از اون جهت به طرف فکری واکنه شما در یعنی موضع شما در برابر نقدهایی که خود متفکرهای غربی داشتن، شما در مورد اوکی حقارت هم سدید روی کرده فروگیر در این مورد نقش شده از طرف خود متفکرهای غربی، در مورد تفکر روشنگری اوپنهایمر آدورنو تو دیالکتیک روشنگری عقلانیت فرضیه مدرن غربی رو به اندازه کافی مورد نقد قرار دادن. این جنبه فکری سیاسی رو به کنار هم بذاریم، موضع خود شما یعنی مسئله شما با فردی جریان تاریکی این ترمینولوژی و واژه‌ای که ایران شکل گرفته، یا اینکه نه اون موقعیتی که یعنی خود مسئله‌تون با مسئله فکری غرض داره، با اون جریانی که ممکنه به دنبال خودش بیاد.
بله، همطور که شما گفتید این مجموعه این جریان غرض داره رو میتونیم در این کاتگوری جریانات پست کلونیال بذاریم. درست، جریانات فکری که نقد میکنن کلونیالیسم رو و بعد هم سعی میکنن که به حال یه نوع دو مرتبه اصالتی رو، یعنی اون در مقابل سرکوفتگی و عقده های حقارت جهان سومی، همون پاپ بود فکرها رو نویسنده های تو هند و جاهای دیگه هستن که یعنی زمینه می نویسن. ولی این جریان این هم به واقع نوع بسیدسیان ایرانی همین جریان پست کلونیاله. اما اینکه من چی میگم راجع به قضیه یه خود طولانیه. شما این کتاب من به اسم ما و مدرنیت مطالعه بفرمایید، شاید دارتون روشن بشه.
بعدش میخواد آما
شما ناظر دوره تاریخی مهم بودید. میخواستم بپرسم شما نظر فرمود آقای شایگان چطوره؟ ایشون مستقیم متأثر از آقای کوردان بودن یا شما شایگان رو فرمود بودن؟
مستقیم از کوربان متأثر بود و با فردید اونجا من توی مجلسی که بود داشت، جمله اون مجلس منزل مرحوم جامعیلو بود، اونجا خب گفتگو میکرده به خصوص خب شایگان خیلی دوستدار تمدن فرهنگ و عرفان هندی بود و بعد هم روی عرفان اسلامی اینا هم کار کرده تحت تاثیر کوربان. تز دکتریش هم راجع به مقایسه مثلا تصوف ایرانی و عرفان هندی ایناست. ولی شایگان آدم مبارز خیلی سختگیری از به هیچ وجه نبود. به یک جوری به حال اینا به صورت لوکسی توی فضای زندگی او بود و خب ما هم که مثلا خودم من میگم که فرنگی نیامده بودیم و هنوز اون جور زنده بودیم، برای ما در اینا مدل بود که یه آدم درخشانی وقتی از فرنگ اومده و زندگی خیلی مدرن هم میکنه، از اینجور حرفا هم میزنه، حرفای بازگشت به نگاه عرفانی به جهان به هستی، یه جور بازگشت به خب شایگان یه دورانی هم دنبال صوفیا و اینا هم میرفت. ولی بعدها تو دوران انقلاب هم خب با انقلاب هم همدل بود و میومد، ما هم میرفتیم توی تظاهرات. ولی وقتی که آره یک مقاله هم شایگان نوشت به اسم که خمینی رو با گاندی مقایسه کرد که مثلا گاندی ایرانی. ولی بعد که قضایا به کلی به شکل دیگری در آمد و کشت و کشتارها و سرکوب ها و اینا، او هم دیگه خیلی خیلی کوتاه اومد و دیگه از اونجور حرفا نمیزد. من خودش همین تازگی ها من در پاریس بعد از سالها دیدمش، میگفت که من مزخرف نمیشتم. بله نه آدم شریف با انصافیه.
فرهنگ جلوتر دارن به خاطر اقتصاد بهتر که اونم بستگی داره به سطح تکنولوژی.
خب ما این داره ممکن نیستیم که ما
حالا چرا این خواهد ما خوب بدونیم که چرا اینجوریه؟ چون تمدن‌های اولی که خاورمیانه بوده، کشاورزی اومده، بعدش اصل مفرق اومده، بعد اصل آهن اومده، اینا پیشرفته بودن. هر کدوم از اینها حدود 1000 سال طول کشید تا رسیده بود.
بله، ولی از دید اونها که اون حرفا رو میزنن میگن که بشر یه دورانی دور بر هم بعد از پیشرفت تمدن وارد عالم معنوی شده، ارتباط با عالم غیب پیدا کرده و ایمان پیدا، دین پیدا کرده، ولی بعد با این دنیای کفر مدرن از دست داده این اصالت روحانی خودش رو.
کشاورزی وقتی که از
بله اونا سر جای خودش
رفت به اروپا، به خاطر اینکه اروپا آب بیشتری داشت، هوای بهتری داشت، خاک حاصل خیز داشت، پیشرفت کرد، ثروت زیادی درست شد، روی این ثروت اقتصاد بهتری شد و روی این فرهنگ دیگه پیش جلو افتاد. بعدها اینها مجبور شد از ما یاد بگیرن. این همین جریان هم وقتی که امریکا کج شد اتفاق افتاد.
بله اینو تمام بیش هممون میدونیم که میفرماییم، ولی
این ما خرش بدونیم که ادت پیشرفت با این بوده، مبناش این بوده. حالا مبدل به اون اینه که اگر ایران یا این مثلا قرض زدگی رو خب میبینیم، ولی یه چیز تحقیرآمیز رو درست کرده که مثلا قرض بده اینها، چه بهتر این رو با قرض گرایی به جای قرض زدگی و قرض گرایی که میشد بحث کنن بهش.
نه بدتر از اون همه اصلا هیچ وقت قضیه رو به روشنی باز نکرد، به روشنی تعریف نکرد، فقط با همین کلمات سفت و سخت حمله و تحقیر و توهین به غرب و غرب زده ها.
ولی اگر ایران یا سوی غربی رو قبول کنن چون به نفعشون بوده، چون خواستن اینو قبول کنن، توجه داریم؟ بعد البته خوب این اجتماع هست که سنت هایی داره، از این طرف میخوان غرب گرایی کنن، از این طرف سنت گرایی هست، اینا با هم در جنگ هستن، ولی ما
قشنگ می‌بینیم
که مرحله به مرحله
غرب‌گرایی است
که جلو
رفت. مرحوم فردی اگر اینجا بود شما باشون با ایشون مباحثه می‌کردید که کار به جا بود، ولی من که مخالفتی با حرفای شما ندارم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید. فرق نمی‌کنه اون وقت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. خیلی
مخالفتش بیشتر از جنبه مذهبی بود یا اینکه از جنبه حالا بگیم هایدگری بود؟ اینکه من هیچ وقت نفهمیدم عرفان اسلامی چجوری با هایدگر قابل جمع، چون هایدگر خودش معتقد مدرنیسته، ولی ظاهرا اینجوری که حالا من یکم میخوندم آدم اتئیستی بوده دیگه، کلا با مذهب که کلا مخالف بوده. این فرعی حرف اصلیش چی بود؟ قبل از انقلاب چی میگفت؟ بعد از انقلاب ظاهرا یه
برگشت رو برشت رو درده کرده. نه بعد از انقلاب خیلی شارژش رو بیشتر کرد، قبلش هم میگفت این چیزا رو. یعنی اونجور که او هایدگر رو میخوند و تفسیر میکرد شاید هم تقریبا تحت تاثیر کوربن بود. از این بابت خود کوربن هم میگه که یه مصاحبه معروفی داره که من اونجایی که هایدگر میسته، یعنی هایدگر تا یه جایی میاد ولی دیگه جلوتر نمیتونه بره، من به سهروردی رو کردم.
کوربن
گفته. بله بله. در واقع مسئله جهان دیگه و سرنوشت روح و از این حرف رو براش منطقه بود. کوربن در حال چیز بود، پروتستان بود، خودش تحت تأثیر به شدت تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و حتی خودش میگفت ما شیعیان حتی.
فردی خودش مذهبی بود، بعد از انقلاب هم مذهبی بود.
فردی از بچگیش به هم مذهبی بوده؟ نه، یه دورانی این وسط هم روشنی معاشر با صادق هدایت و جماعت کفار از اون نوع بود، ولی باز دو مرتبه یه جور برمیگرده. اما این برگشتنش به معنی برگشتن به مذهب هیچ وقت مثلا نماز و این عرق ما مخصوص میخورد، ما باهاش زیاد عرق خورده بودیم. بله، ولی بعد از انقلاب، ولی یه دفعه البته چیز عوض کرد، همیشه کراوات خیلی شیکم میزد و لباس و فلان و شناب ترتمیز و همیشه کراواتش به گردنش بود، ولی بعد از انقلاب یه دفعه توی هنو فیلماش هست روی یوتیوب میتونید ببینید، بعد ریش گذاشته و دیگه یقه رو اینجوری بسته و دیگه کاملا همه علائم و آثار غرب زدگی رو از خودش زدوده.
شما خیلی گذاره در واقع بدون نفر اشاره کردیم اونگیران و سوردنگیان و بس کنش رو بس بسن تاریخی کردیم، ما این بزر داشتیم بیشتر در واقع کنیم مفهوم صورت بشیم، ولی به هر حال حالا همزمان با هایدگر همین اونگیران هم در واقع نواشت انتقادی نسبت به قرب رو مطرح میکردیم در واقع سلطه کمیلیت و بخونه جهانی مدیر رو همین ندارم به خصوص تو در واقع مسلمانایی که گرایش گرایش سوفیانه و عرفان دارن در واقع مهمه. بعد می‌خواستم ببینم که آیا احیانا تا جایی که شما خبر داشته باشید خود آقای فردید یا آقای جلال تأثیر هم گرفته در واقع از رونی گنون احیانا حالا در کنار از این دیگه
جواب نمی‌کنم. نه
در کنارش هم در واقع همش صبح وردید، چون در واقع این بحث قرب زدگی رو تا جایی که در واقع من پیگیری کردم بخشش در واقع متأثر از هایدگر، بخشش هم از خود سهروردی متأثر، به خصوص تو فردی حالا نه تو جمعی در واقع بحث فلسفه اشراق شرق و غرب در واقع عالم وجودی ما در واقع می‌خواستم ببینم حالا من انتظار داشتم که شما اول در واقع به هایدگر صحبت کنید نسبت هایدگر و این مفهوم، حالا بعد مثلا من این رو بپرسم، ولی حالا شما به هایدگر صحبت نکردید. در واقع من سوالم در مورد نسبت در واقع دیتوهر و نیگرون و سهره وردی با مفهوم قرضدگی و به خصوص در واقع تحصیل که ما رو فردی گذاشتیم.
تا اونجا که من میدونم آل احمد که حتما میتونم بگم که چیزی جنون رو نمیشناخت، فردیدم ممکنه از طریق کربن مثلا شنیده باشه یا آشنایی پیدا کرده باشه، اما تا اونجا که من به خاطر دارم هیچ وقت اسمی از جنون نبرده و احتمالا براش شاید هم مطرح نبوده. و سهروردی رو هم فردید دیگه فرق قبول نداشت، یعنی حتی با خود کربن رو هم به خود کربن فوش میداد و میگه که این چیز بود، حتی به عنوان فراماسون و چیزا تو همین مجموعه هست محمد مددپور چاپ کرده، اونجا به کربن هم فوش میده، از اون کسی که به فوش میده کربنه. به سهروردی هم اعتقادی نداشت، همونطور که اشاره کردم میگفت که سهروردی اصالت ماهیتیه و این در حال هوادار اصالت وجود بود و مثلا شاید بگیم به ملا صدرا نزدیکتر بود، ولی من از خود شنیدم که به سهروردی بد میگفت، قبولش نداشت.
توی من یکی از اثرهای شما رو خوندم در حالی یکی از اثرهای شما رو خوندم چنین گفت
زرتشت
آقای نیچه. من این یه شاهکاری از شما بود باهم. به چه دلیل؟ به این دلیل که من باورتون نمیشه یک فصل یا دو فصل این کتاب رو خوندم قادر به ادامه خوندن این کتاب نشدم.
خب من بعد ترجمه کردم.
اتفاقا چنان این کتاب تاثیر، یکی از دوستانم که واقعا اصلا متحیر شد، زندگیش عوض شد توی مسئله با این کتاب. بعدم شاید من نمیخوام زیاد وقت بگم، خب فقط این احساس رو فقط بیان بود، چون اگه میترس آدم برونگرایی هستم باید حتما بگم اینا، چون من واقعا دویدم تا برسم اونجا شما رو اول ببینم، اگر همچه فاصله اولش داشتم خودم میزدم که خوابه یا رویاه واقعا، چون این کتاب واقعا یه اثریه که اگر بشه درکش کرد، اون قدرت درک این کتاب وجود داشته باشه، شخص از دنیای واقعی خارج یه در دیگه‌ای براش باز میشه. به روی
خود نیچه نوشته دیگه، کتابی برای همه کس و هیچ کس،
طوری که خود نیچه با این تخیلات به یه دنیای دیگه‌ای رفت. و اون مقدمه‌ای که اول این کتاب نوشتیم که من اینو رمزگشایی کردم، من دقیقاً وقتی این کتاب رو می‌خونم متوجه میشه من نثرای نویسنده‌های روسی، فرانسوی، آمریکای جنوبی، حتی ایران اینا رو مطالعه کردم و میدونم چه قدرتی میخواد نوشتن گفته‌های شخصی مثل نیچه، اون اندیشه ژرفناکی که نیچه داره. من نمیتونم پیش شمایی که چنین اثری دارین از کلمات، نمیدونم از چه کلمه باید استفاده بکنم که نخوام خودم رو بزرگ نمایی بکنم، باید این احساسم رو به خط صاف خدمت شما ارائه بدم. اولا یه افتخار من چون که نوشتم اینجا، نوشتم که من دوست داشتم قبل از مرگم یه همچین انسانی رو ببینم.
ببخشید ممکن است سکوت رعایت کنیم؟
من از همه اوضاع
معذرت خواهی
میکنم چون واقعا هیجان زده شدم و احساسم بیان کردم یه روز واقعی.
ممنونم.
در مورد غرب زدگی ما متاسفانه معمول شاهنشاه، من از اون جایی که اطلاعات سطحی دارم میگم، چون من چون حضور در آنجا نداشتم.
ببخشید لطفا سکوت رعایت کنیم.
کسی که در زمانی زندگی کرده باشه بهتر از کسی که حتی کتابی خونده باشه یا از بیرون به این مسئله نگاه کرده باشه از اونجا اطلاع داره، یه چیز علمی و سطحیه که اثباتش هست. حالا من اینو میخوام به شما بگم، چرا شاهنشاه آریامهر اومد کشور ما رو به یک رفاه اجتماعی صنعتی یک روشنفکری رسون، اما یک تیغی برداشت که با غرب بجنگ؟ چرا نیامد مصالحه بکنه؟ چرا نعمت اگر شاهنشاه آریامه مصالحه میکرد امروز چنین مملکتی سر کار نبود؟
یعنی من از طرف شاهنشاه نمیتونم جواب بدم.
من منظورم چیه؟ منظورم دیده غرب ستیزیه. ما وقتی میتونیم یک زبانی هست به نام زبان مصالحه، وقتی میتونیم با مصالح، اگر من از ببخشید مثل یک اعضا، ما اگر یک دنیا رو مثل یک اعضای خانواده بیدیم، اگر من برای کسی سو من اون چی که واقعا توی مغزمه توی استاد بزرگی برای شما ارائه میدم، اگر ما بتونیم مصالح مثل اعضای خانواده، اگر یه بچه یه شیطونی کرد یه چکی از پدرش برد، اون بچه نباید تیر برداره انتقام بگیره.
ببخشید ممکنه کسایی سوالایی داشته باشن که مرتبط با بحث ما باشه.
کاملا من مرتبط دارم میگم چرا ما باید شمشیر برداریم و بعد
بجنگیم؟
حالا اینا یه دوران تاریخی اینا اتفاق افتاده، یه دورانی یه دورانی قشقر و اروپا تا قرن 19 هم کعبه آمال منور الفکران بود، بعد شد دنیای غارتگر فلان بهمان روشن فکران و مفهوم روشن فکری هم مال از چیز آمد، از چپ آمد، از حزب توده آمد، این در واقع اینتلیجنسی های روسی است که ترجمه انتلیکتوال نیست، اینتلیجنسی هاست. و در حالی دوران جهان اینجوری میگرده دیگه، یه دفعه پارادایما عوض میشن، پارادیگما عوض میشن، یه دفعه فرشته ها دیو میشن، دیو ها فرشته میشن، در تاریخ بشر زیاد اتفاق افتاده. حتما بفرمایید. خیلی ممنونم از صحبت
شما.
من بیشتر
علاقه من بودم که شما چون از آل احمد صحبت کردین، من با فردید آشنایی ندارم، تا اونجایی که فردید برمیگرده از این نقطه من پرسشم آغاز میکنم که شما بعد از کودتای 28 مرداد شروع کردین اینا، بعد از کودتای 28 مرداد ما سه جریان روشنفکری در جامعه ایران میبینیم. جریان اول که میرن در رژیم شاه استفاده میشن، حل میشن اینا و دفاع میکنن از یک مدل مدرنیسم اتوریته از بالا، این جریان اول هست. جریان دوم کاملا منفعل میشه، سرخورده میشه، چون همینطوری هم که خودتون گفتین در سن 15 سالگی نتونستیم کودتا رو حفظ بکنیم، یک نوع به اصطلاح کین در وقت مهمی از روشنفکران بود. جریان سوم جریان بود که در تقابل نه با اولی و نه با دومی اومد یک مدلی از توسعه سیاسی و اجتماعی ارائه بده. من فکر کنم خود شما جزء جریان سومی، خلیل ملکی تو جریان سومه، علی اصغر وارث جوادی تو جریان سومه و به خصوص آل احمد با کتاب قرضدادیش. برعکس اون چیزی که من در این سالو میشنوم، آل احمد صدقه به هیچ وجه نبود. آل احمد اومد یک نقدی از توسعه اقتصادی و سیاسی بعد از کودتای 28 مرداد ارائه داد، به این مفهوم که غرب‌زدگی غرب و شرق دو مفاهیم قبل از اینکه جغرافیایی باشن مفاهیم سیاسی هستن و اجتماعی هستن. ما به عنوان روشنفکران جهان سوم، روشنفکرانی که زیر این سلطه قرار داریم، چگونه بایستی بیاییم از نقطه نظر تکنولوژی و از نقطه نظر فرهنگی بتونیم به تقابل برخواستیم. توجه بکنیم ما بعد از کودتا هستیم. آل احمد سال 40 این کتاب نوشت، درست 8 سال بعد از کودتا. درست میگم؟ من حاضرم اینی که در این بستر هست فضایی که من در جمع میبینم، شاید من اشتباه بکنم، خود شما این حق من تصدیق بکنیم، آیا آل احمد ضد غرب به هیچ وجه نبود، بلکه ضد وابستگی بود؟ یعنی توصیه‌ای که اعتقاد داشت، این توصیه بعد از هر چیز اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بود. بعد از این تذکر من می‌خواستم آیاشی از شما بپرسم، چون کتاب شما رو زبان علمی و زبان غیر علمی رو توجه من جلب کرد، با آثار شما آشنا و فرهنگ شما همواره کتاب کنار من هست و بسیار بسیار استفاده کردم. می‌خوام ببینم که شما بعد از کودتا تجربه کردیم، انقلاب تجربه کردیم، در غرب حدود 30 سال در فرانسه زندگی کردیم، نگاه شما راجع به خود غرب چیه؟ آقای شایگان میگه که فلسفه در اونجاست، من یک نگاه کاملا باخته نسبت به غرب میبینم. آقای شما یک نگاه انتقادی داریم بعد از 30 سال زندگی در پاریس؟ نگاه انتقادی شما معلوم نیست، این برای ما جالبه. دو سه بارم سوال شد و شما گفتیم به مقالات ارجاع بدیم، در مقالات شما این پوشیده است. شما بالاخره نگاه انتقادی شما چیه نسبت به غرب؟ آیا کاملا موافقین یا اینکه مثل روشنفکران، مثل فیلسوفان، مثل علم‌بدی و استقاکی اینا چپ مدرن هستن، چپ جدید هستن؟ شما یک نگاه خودتون هم یک نگاه انتقادی دارید. خواهش من اینه که اگر میشه در این زمینه یه بار باز کنید.
اون سوالای سختی البته. من رجوع علامتی گفتید که ضد غرب نبود. نمیدونم، به هر حال شده بود دیگه به یه معنایی. البته خب آل احمد جوانیاش پیوسته بود به جریانات، خودش خب بچه آخوند بود و فردیات مذهبی خیلی قدیس داشت از بچگیش و تا جوانیش، و بعد از شهریور 20 میره میپیونده به حزب، اول میره سراغ کسروی، و کسروی یه جور کاتالیزوری بود که جوان ها میرفتن اونجا، اول بیدین میشدن بعد میرفتن تودهی میشدن، و آل احمد هم بعد رفت تودهی شد، بعد هم با ملکی اینها بود. ولی یه جور نوستالژی به سنت داشت به هر حال، و اینکه ما باید اصالت خودمون رو حفظ بکنیم، و این جزء همین جریانات پست کلونیال میتونیم بگیم که آره ما چرا باید مثلا همه چیزمون رو از دست بدیم، چرا همه سر کل و فکل و سر و پوزمون همه چیزمون مثلا باید غربی باید بشه، چرا باید ادای غربی در بیاریم، این حرفا. یه جور اصالت جویی پشت این قضیه بود که در خب کتاب غرب زندگی هم همین است که چی شده که مثلا بعضی پروسس‌های خب مهمی هم هستن دیگه، که چرا من ابژه علم غربی هستم و چرا غربی ابژه من نیست؟ واسه جوابش نمیتونه بده. و اینو یه جور تحقیق میبینم، و خب شاید هم یه جور تحقیقم توش هست که غربی فرانسوی، انگلیسی، آلمانی میاد دنیاهای شرقی رو مطالعه میکنه و اینا میشن اونها، و ما خیلی چیزا رو از اینا وقت میاد یاد بگیریم. حتی زبان شناسی میاد مثلا زبانای ما رو مطالعه میکنه، اینا تاریخ ما رو حتی ترجمه میکنه، تاریخ ادبیات ما رو ادوارد براون انگلیسی نوشته دیگه. خب اینکه این علم این بر پیدا شده و اون بر پیدا نشده و اون نتونسته در بیاد، اساس خب یه زمینه‌هایی هم بوده بدون شک، اما نموز زمینه‌هایش بارور نشدن، تبدیل به دنیای مدرن نشده. ما از قرون وسطای جا به دنیای وارد دنیای مدرن نشدیم، اگه سه یه جوری قرون وسطای اروپا رو هم ما تجربه کردیم. به هر حال اینجوری بود. ولی بعد دیگه این میگه مدار زیادی برمیگرده به مسئله کینتوزی نسبت به قدرت، این رسانتیمان.
شما فردیش داشت
میکنید؟ جانم؟
شما داریم فردیش میکنید؟
نه فردیش نه، بالاخره نه. ببینید وقتی که نسل‌های اولیه منورالفکر رو که میبینید، اینا همه میخواستن فرنگی بشن. این تقیزادی میگفت ما باید از کفش تا کلاه چیز بشیم. تو ژاپن هم دوره میجی میگفت ما باید آدم بشیم، ما یعنی باید شبیه اینا بشیم از همه جهت. ولی بعد این یه دفعه میچرخه، این فضا عوض میشه، این پارادایم نگاه عوض میشه و از توش این داستان غرب‌زدگیه. یعنی که آل احمد جذب مفهوم غرب‌زدگی فردی میشه بدون اینکه بفهمه که فردی اون حرفایی که میزد لازم حالا به زبان خودش فلسفی و عرفانی و نفا علاوه بر اون حرفا نبود، ولی خود این کلمه این خود این برچسب گرفتش و بعدم دید که آره تمام اون واکنشی که نشون میده در وجود خودش در مقابل حالا استعمار غربی، کلونیالیسم غربی، قدرت مسلط، فساد رژیم و کودتای 28 نوامبر، این همش توی این مفهوم خوابیده، تو مفهوم غرب زدگی. من باید خودم از غرب زدگی نجات بدم. خب کتاب خیلی سطحی خام بچگانه است کتاب غرب زدگی. من اینو اون موقع عالمت زنده بود من اینا رو نوشتم و
اجازه بدین احترام بذاریم ولی اینطوری نیست. نظر من افتراق داره با نظر شما، یعنی با احترام به عنوان استاد ما یکی از بهترین کتابایی است که دهه 40 نوشته شده. بعد میتونیم موافقی بود
نه دیگه حالا نظرات دیگه. من دیگه گفتم من موقع دانشجو بودم دانشجوی حقوق و این کتاب که در من با علامت ارتباط داشتم مجله چیزش که در اومد مجله کیهان ما اسم جزو نویسنده هاش بودم، بعد خونه مرمرون ملکی میدیدمش. من این کتاب که خوندم خیلی برام عجیب بود که این هم اطلاعات مثلا این حتی نمیدونم مدار رأس و جد و مدار رأس و سرطان گذار ایران تو منطقه هاردست یعنی تو منطقه محتر اینا رو نمیدونه. اونجا مثلا کتاب تیبورمنده که ملکی ترجمه کرده بود خونده بود از اونجا نقل میکنه غلطه. و این ایرادار که من بهش گفته بودم بعد به یکی از رفاقای مرحوم منوچهر صفا گفته بود که حالا این آشوری همه معلومات عالم رو جمع کرده هیچ کاری خودش نمیکنه. مثلا این که من میدونم مثلا جغرافیا این که خاطر منطقه حاره کجاست معتدله بذاشت فلان اینا میشد معلومات عالم.
و
راجبه شما راجبه غرب و مدرنیسم بالاخره این دیگه تقدیر جهانی ماست و فقط و از بسیاری جهات هم خوشمون میاد لذت میبریم و خوبه خیلی هم خوبه. ولی خب حالا طبیعتاً عیب و ایرادم داره و عیب و ایرادش هم میشه انتقاد کرد میشه رفت کرد، ولی دیگه بازگشت به گذشته ممکن نیست. یعنی بخصوص با تجربه که ما کردیم، یعنی نوستالژی گذشته و قرون وسطا دیگه معنی نداره و بشر دستاوردهای خیلی بزرگی هم داشته دیگه در این تمدن که همه ما ازش استفاده میکنیم، از دندون پزشک و چشم پزشکش گرفته تا خورد و خوراک و همه چی تو دیگه گرسنگی که به حال لاغر تو این فضای تمام من میتونه برای همه بشریت مثلا سیری رو بیاره و یا بهداشت رو بیاره و خیلی چیزایی که به رفاهی که بشر بهش دست پیدا کرده. حالا اینکه معنا و معنویت و اون قضایای داستان دیگری است و اینکه ما در جهان بودن هایدگر رو فراموش کردیم اونا بحث هایی است که حالا یه موقعی شاید بکنیم.
شما پس موافق نیستین که ما به تحصیلاتش روی مدت رفتیم؟
جناب؟
موافق نیستین که طبق گفته شایگان بعد از اسلام به تحصیلات روی مدت رفتیم؟
متوجه نشدم.
به تعطیلات طولانی مدت
نه اون حرف به نظر من حرف درستی نیست. اینکه من با تعطیلات رفتیم یعنی چی آخه؟ در تاریخ تعطیلات نداریم یعنی چی؟ مرخصی با یه حقوق استحقاقی بلان نه اینکه خب دنیای غربی اینجوری این تحولات پیدا کرده از اون رنسانس به این طرف حاصل ترکیب عوامل بسیار زیادیه که اینجا با هم جمع شدن و ترکیب شدن. هیچ کسی هم تصمیم نگرفته راجبش، تحریزی هم نشده از قبل، ولی بعد که راه افتاده دیگه راه افتاده.
درست. بعد خیلی کارو
این از ایدئولوژی‌هاش کیا بوده؟ از کجا مطرح شده؟ آیا در غرب این ایدئولوژی‌هاس کیا بوده اینا؟ از ایران بستر گرفته یا از غرب؟ اینو خواستم یه توضیح
بدم. به خاطر مفهوم جهان سوم بعد از جنگ جهانی دوم پیدا شد. یعنی در مقابل دو بلوک شرق و غرب که جدا شدن بعد تو جنگ سرد مقابل همدیگه قرار گرفتن، بعد دیگه کشورهایی بودن که خب جز هیچکدوم از این دو بلوک نبودن و اسمش شد کشورهای جهان سوم، ولی کشورهایی بودن لحاظ اقتصادی فقیر و توسعه نیافته به حساب، مثل هند و مثل چین و مثل خیلی جای از جمله ایران بودن. و اینها اسمشون شد جهان سوم. و بعد هر رفته رفته تاکید بیشتری روی جنبه های توسعه نیافتگی اینا شد، یعنی ویژگی توسعه نیافتگی جزء تعریف جهان سومی بودن شد. و اینها رو حالا دقیقا من نمیدونم، یادم نیست که این اصطلاح ها فرانسوی ها آوردن یا تیرموند یا سرد ورد امریکایی ها آوردن و اینجا ها پیدا شد و اول محققان اینجا هم شروع کردن مطالعه کردن و کتاب درباره مسائل توسعه و توسعه نیافتگی نوشتن، از جمله همون تیبور منده که گفتم، مرحوم ملکی کتابش ترجمه کرد، اولین کتاب ها بود. و به هر حال جهان سوم برای من جهان بین دو، حالا من اینو به یه مفهوم دیگری به کار میبرم، یعنی جهان بین دو جهان گذشته و جهان مدرنه و جوامعی که این وسط قرار دارن و دچار بحران‌های ناشی از این وسطن. یعنی همین مثلا که خود ایران یک نمونه اعلای این داستانه.
اجازه بدید سوال آخر
ببخشید، من در
حمله
با
اینکه
ایشون فرمودن راجع به آقای نه کمانتیقه وابستگی یا غیر وابستگی که داره قرض بدهی، ما اگه بخوایم واقعی باشیم و نگاه بکنیم این مسئله که اون کتاب منظورش این بود ما وابستگی به قرض نداشته باشیم یا قرض بده نباشیم، خاطر اولویت نباید بازی کنیم. ما داریم میبینیم که این تکنولوژی مدرنیته تو قرض، حالا اگه ما میخوایم یه دوباره سوار شتر و الاغ بشیم و اون کارهایی که در قرون وسطی انجام شده بکنیم، خب آقای جلال احمد به خاطر وابستگی به حزب توده این کتاب رو نوشتن و این کتاب کاملا جنبه سیاسی داشته، چه در دوره خودش و چون الان شما در انجام ایرانی رو ببینید فکر می‌کنم 150% بیشتر از زمان قبل از انقلاب ما قرض دادیم. اگه شما به ایران مسافرت کنید یا جنبه جامعه شناسی بافت جامعه ایران رو ببینید، همه چیز رو از قرض تغییر میشه، باز همین داستان ها ادامه داره. ما باید علممون رو بالا بریم، ما باید مخالفت کنیم با غرب، باید از نظر علمی در همون جایگاهی قرار بگیریم که غرب پذیریم، غرب چیز خوبی بگیریم ما بده. ولی این که این کتاب با تانداس های تودهی و چپی و اتحاد سوسیالیست روسیه نوشته شده ایش این نمیتونه ممکن ازش
مرسی خیلی ممنون، بسته ها باشیم، مرسی.